بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در مورد تعارض بینات بود. گفتیم اگر مدعی و مدعا علیه هر دو بینه دارند و یکی ذلیت است، آن که ذلیت است مدعا علیه است. اگر یک نفر ذلیت باشد حکمش چیست؟ در مسئله عرض شد 9 تا قول، حداقل 9 تا قول بود، ولی قولی که میشه بر اساس موازین او را پذیرفت این است که بینه مدعی مقدم است و بینه ذلیت بهش توجه نمی شود، زیرا اولا قواعد کلی البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر می گوید بینه مدعی مقدمه. ثانیاً 2-3 تا روایت، گرچه مسئله از نظر اقوال و از نظر اخبار بسیار متشدد و اقوال مختلف داره، گفتیم 9 قول است، ولی این قول اول مشهورم هست و مطابق با قاعده هم هست، لذا چنان که امام همین مسئله را پذیرفتند همین قول را ما به نظر ما صحیح تر است و بیشتر میشه بهش اعتماد کرد، اقوال دیگر بی اشکال نیست. صورت دوم مسئله این است که هر دو تا ذلیت باشه، خانه ایست نسبت به اون خانه هر دو تا ادعا دارن، زید ادعا دارد که این خانه مال من است، عمرم ادعا دارد که خانه مال من است، هر دو هم ذلیتن. چطوری ذلیتن؟ هر دو از این خانه کلید دارن و رفت آمد میکنن. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا فتوا اجماعی هم هست، فرمودن حکم به تنصیف میشود، حکم به تنصیف می شود. خانه را نصف می کنم، نصف به آقای زید می دهم، نصفی به آقای عمر می دهم. دلیل بر این حرف چی؟ در توجیه این حرف 3 تا مطلب گفته شده. مطلب اول این است که بینه زید و بینه عمر تعارض می کنند و تساقط می کنند. وقتی تعارض کردن و تساقط کردن می شود مثل موردی که هیچ کس بر او یاد ندارد، موردی که یاد نیا بگید میشه مثل موردی که اصلا بینه نداره. اگر عینی در دست 2 نفر باشد و هیچ کدام بینه نداشته باشند چه کار میکنیم؟ حکم رو تنصیف میکنیم. اینجا هم بینتان تعارض بکنن و تساقط، لذا بگوییم هیچ کدام بینه ندارن، هر دو ذلیتن، قبلن هم گفتیم حکم به تنصیف کنیم. این یک دلیل است. دلیل دوم گفتن نه، 2 تا بینه تساقط نمی کنن، هر 2 بینه به حال خود باقی است، منتها به مرجحات مراجعه کنیم، به مرجحات مراجعه کنیم. آقای زید بینه اقامه کرده است که کل این خانه مال من است. بینه او یک مرجحی دارد. مرجحش یه نسبت به نصفش ذلیت است. ید که اماره ملکیت است مرجح قرار بگیرد برای بینه. آقای امر هم همینطور نسبت به نصف ذلیت است. ید اماره ملکیت است مرجح قرار بگیرد برای بینه. پس بینتان تساقط نکردن، ولی برای هر کدام مرجحی درست کردیم، لذا او مقدم شد. اینجا اگر دقت کنید میشه بینه داخل مقدم میشه، یعنی بینه ذلیت به خاطر یدش مقدم میشه. وجه سوم این است که این دو نفر هم مدعیان و هم منکرن. مدعی هستن هر دوشان نسبت به تمام، و منکر هستن نسبت به نصفی. و به دیگر سخن نصف از این خانه در ید امر است. امر نسبت به اون که تحت ید اوست منکره، میگه مال زید نیست. نسبت به اون که تحت ید زید است مدعی است، میگه مال منه. زید هم همینطور نسبت به مقداری که تحت ید اوست منکره، میگه مال امر نیست. نسبت به سهمی که در دست امر است مدعیه، میگه اونم مال منه. حالا که اینطور شد، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، چه کار کنه؟ آقای زیدی که مدعی است که این سهمی که در اختیار امر مال منه، بینه او رو مقدم بداریم، بگیم بله سهمی که در اختیار امر است مال شما، اما اون سهمی که در اختیار خودته چی؟ او هیچ. او دیگه ذلیت تو منکری، باید قسم بکنی. حالا آقای امرم اون مقداری که در دستش هیچ، نسبت به اون چه که در دست زید است چی هستش دیگه؟ مدعی است. بینش رو قبول میکنیم. نسبت به مال خودش چی؟ اونی که در اختیارشه اینجا منکر است، باید قسم بکنیم. پس این دو نفر آن سهمی که در اختیار این دو نیست، به وسیله بینشون اثبات ملکیت کرده. نسبت به اون دو موردی که در اختیارشون هست، هر دو مدعا علیهم، باید قسم بخورن. اگر
هر دو
قسم بخورن، اگر هر دو قسم خوردن، نتیجه‌اش همون تنصیف است. اگر اینجا یکی قسم خود یکی قسم نخورد، الحکم للحالف خواهد بود. آنی که قسم خورده باید به او تحویل بدیم. پس در این که مسئله تنصیف است شکی نیست. اما چرا تنصیف است؟ سه تا وجه گفتن، یا به خاطر تعارض بینات، یا به خاطر تقدیم داخل بینه داخل، و یا به خاطر تقدیم بینه خارج. که اگر تقدیم بینه خارج باشه قسم هم لازم داره. صورت سوم و چهارم مسئله این است که این عین مورد نزاع تو بیابون افتاده، هیچ کس یدی بر او نداره. هیچ کس که یدی ندارد، هر دو هم به یه اقامه کردن. این بیانیه‌ای که اقامه کردن بر ملکیت تام و تمام هر کدام در اینجا چه باید بکنیم؟ یا اگر این عین مورد نزاع در ید ثالث است، در دست مثلا خالد است، در دست زید و عمرو نیست، زید و عمرو هر دوتاشون اقامه بیانه کردن، اینجا چه کار باید بکنیم؟ باز اون فرد سوم یا اعتراف دارد که مال هر دوی اینهاست، یا اعتراف دارد که مال یک نفره، یا اصلا منکره، میگه اصلا مال خودم است، مال هیچ کدوم اینا نیست. اینجا چه باید کرد؟ اینجا هم مسئله اختلافیه. دیگه اینجا هر دو مدعی هستن و هر دو مدعا علیهم، یعنی بحث تداعیه. یک نفر مدعی نیست، یکی منکر. هر دو هم مدعین و هم منکرن. اینجا چه باید کرد؟ بعضی گفتن بینات تعارض میکنن و تساقط میکنن و دیگر هیچ. ترجیحی در کار نیست. تعارض میکنن و تساقط میکنن مانند موردی است که هیچ کدام بینه نداشته باشند. اگر هیچ کدام بیانه نداشته باشند چه میکنید؟ روایات قبلی میفرمود که امیرالمومنین علیه السلام حکم به تنصیف کرد، حکم به تنصیف کرد. بعضی فرمودند در اینجا باید اول به مرجعات مراجعه کنیم.
این همون دلایل دیگه
مرجعات نام کنن. اگر مرجعی در کار بود، مرجع مقدمه. اگر مرجعی در کار نبود، بینتان تعارضتا و تساقطا. مرجع چیه در اینجا؟ اگر بینه یک نفر دوتا آدم بود، طرف مقابل پنج نفر بودن، یکی دو تا عادل آورده برای شهادت میدن، یکی پنج تا عادل آورده، یک بینه اکثر و عددن هست و آن بینه دیگر اقل و عددن هست، پس یکی مرجح دارد، یکی مرجع دارد و ترجیحش اینه که اونا پنج نفرن، این طرف دو تا شاهد آورد، اکثر و عددن هست. یا یکی از شهود در یک طرف اعدل است از شهود طرف مقابل، اعدل است، مثل این که شهود آقای زید آخوند ملا عباس رحمت الله تعالی علیه هست مثلا، اون طرف دیگرش آدم مؤمن عادلی است ولی در این جایگاه نیست. احدهما اعدل هست تا دیگری. اینجا ترجیح دارد احد البینته. آیا رجوع به مرجحات این چنینی میکنیم یا نه؟ بستگی دارد که روایاتی که دال بر ترجیح هست آیا مربوط به روایات متعارض است یا بیانه متعارضه را هم شامل می شود. در بحث تعارض این مسئله مطرح شده. قاعده اولیه در تعارض تساقط است. دو تا روایت اگر با هم تعارض کردن قاعده اولیه تساقط است. قاعده ثانویه‌ای که از روایات استفاده می شود رجوع به مرجحات است. اگر مرجحی در کار نبود تخییر است. بعضی فرمودن که ما در بینه متعارضه هم به اخبار ترجیح مراجعه می کنیم، لذا تا جایی که مرجح دارد ما له و ترجیح مقدم است. اما نظر اکثر فقها این است که اخبار ترجیح اختصاص دارد به اخبار و روایات متعارضه، ربطی به بینات متعارضه ندارد. اگر ربطی به بینات متعارضه ندارد ما در بینات متعارضه فقط و فقط قاعده اولای عقلیه را داریم، اذا تعارضتا تساقطا، لذا هیچ دیگه رجوع به مرجحات نمی کنیم. خود به اشعره ما، خود به اعدله ما، خود به چیچی و الفت مربوط به روایات متعارضه است، بینه متعارضه را شامل نمی شود. ظاهرا این حرف درستری است، لذا باید بگیم بینات تعارض می کنن و تساقط می کنن. اگر تساقط کردن و مدعی دیگری هم نداشت بر اساس روایات حکم به تنصیف. اینم صورت سوم مسئله. صورت چهارم مسئله این است که در ید ثالث باشد. اینو در مسئله هفتم توضیح داده شد، اقسام و صور مختلفی پیدا کرد. بنابراین از مسئله هشتم می‌گذریم و مسئله نهم رو ان شاء الله در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.